بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. یک به اصطلاح نکته دیگه مونده و بعد دیگه اینا همش مقدمات بود، بعد وارد اصل بحث نقد کتاب میشیم که بالاخره علامه چه فرمود، ابن روزبهان چی گفته، بعد مرحوم مظفر چه جواب دادن. نکته‌ای که میخوام عرض کنم این است که آقای ابن روزبهان به مراتب از ابن تیمیه متأثر شده. ابن تیمیه را ببینید آقای مظفر چی میگه، چی میفهمه. میفرماد لولا سفالت مطالبه، اگر سوستی و پوچی و بی اعتباری حرفای ابن تیمیه و بذاعت لسان قلمه و بددهانی و بدقلمی و به اصطلاح امروز ادبیات چه میگن تند بی ادبی، ادبی داره بی ادبی، اگر ادبیات تند ایشون و پوچی و بی اعتباری حرفای ایشون نبود و طویل بودن عباراتشون، خیلی حرف میزنه ابن تیمیه، خیلی پرچونه است، پر حرفه، و اینو میخوام عبارت دقت کنید، و ظهور و نسبهی و عداوته لنفس النبی الامین. یعنی چی؟ ما خیال میکنیم که با کی مخالفت داره آقای ابن تیمیه؟ با اهل بیت. نه، اشتباهه، با شخص رسول الله مشکل داره. میفرماد آقای ابن آقای مظفر اگر نسب ایشون و دشمنی ایشون با پیامبر اکرم و ابناء طاهرین اگر این نبود، هیچ ستا مانعه، اگر این موانع نبود، لکان هو الاحق بالبحث. نه آقای ابن روزبهان، ابن روزبهان عددی نیست. ما بعضی وقتا این محوره ها را برای من کلیپاش میارن، اش میگم که مواره های با حمایت وهابی ها نمیدونم، بهش میگه روایت متواتر، میگه بله متواترم چند جوره، یه متواتر ضعیف، یه متواتر ضعیف داری. بدبختی که به تو پول میده که از وهابیت تبلیغ کنه، بیچاره که به تو پول میده، تو پارچه فروشی، تو لوله کشی، برو دنبال همون کاره الکاذبو، بله حبیب الله. متواتر دو جوره، ضعیف و غیر ضعیف. بعد برداشته یه جای دیگه نمیدونم اثبات میکنم براتون که حضرت فاطمه زهرا فوت شده، نه شهادت. حدثی قدم میمونی چی بگه به اینا؟ بحار رو باز کرده، ببینید تو بحار آمده است، توفیت فاطمه و دفنت به بابلان. بابلان کجا؟ همین حرم هست مثلا. میگه کدوم فاطمه؟ میگه فاطمه هست فاطمه مثلا. تو که اینقدر تشخیص نداری و تشخیص نمیدی، به جنگ کی آمدی؟ به جنگ بزرگان آمدی؟ به جنگ علما آمدی؟ کار خودت بکن بهتره. حالا آقای مظفر که انشاءالله من دیگه از امروز به بعد دیگه وارد بحثای خود ایشون میشم، یک توضیح هم راجع به این بزرگوار بدم که این کیه. بله، کیه این بزرگوار صاحب دلائم بره دلائم صدق. خلاصه ایشون میفهمد که من اصلا آقای ابن روزبهان را عددی نمیدونم، کسی نیست ایشون. من باید با ابن تیمیه حرف بزنم، اونم سه تا مانع است. یکی این که دشمن است با پیامبر اکرم و اهل بیت، ناسبی. دوم این که به اصطلاح بددهانه. استغفرالله استغفرالله، وقتی که میرسه به علامه حلی، این علامه حلی که سراپا ادبه، سراپا تواضع اخلاق. نمیدونم بعض جملات رو بگم با هزار استغفار. هذا الدبير، یعنی چی؟ به اصطلاح دبر نمیگه. مثلا تو با علامه اینجوری حرف میزنی، دیگه پیداست چارواداره.
حرفت که بازاری اینا حرفی کالم نیست.
آفرین آفرین. لذا آقای مظفر میفهمد که ایشون بددهانه. بذاعت لسان قلمی، ادبیاتش ادبیات زشتیه و حرفاش هم حرفای پوک. دیشب میخوندم مطالبی از ابن تیمیه را، هر وقت میخونم راست راست خونم به جوش میاد. مدتی همینجوری مبهوت مات که یعنی امیر مؤمنین چی کرده که اینا اینجور نسبت به آقا موضع گرفتن و اینجور جسارت و حتاکی میکنن. علامه حلی تغمده الله به رحمته بیفهمد که فلانی دومی طبق رأی، نه طبق کتاب و سنت، طبق رأی موارد رو میارم، اونم برمیگرده فوش. تو با علامه طرف شو چه کار داری به امیر المؤمنین؟ میگه از همه بیشتر به رأی خودش عمل کرده علی بوده، علی بن ابی طالب. ببین چقدر خون ریخته، چقدر خون مسلمان ریخته، این همه طبق رأی بوده. دیگه شروع میکنه به جسارت وقت بخونید رسازه عشقتون جاری میشه. آقای مظفر میفهمد که ایشون این مشکلات هم دارد و الا من باید با ابن تیمیه حرف بزنم، نه با ابن روزبهان. خلاصه ابن روزبهان از این آقا هم تندتره. این کلمه آخر من بگم و دیگه وارد اصل بحث بشم. آقای علامه حلی برای اثبات امامت امیرالمؤمنین هم ادله نقلی میاره، فالکتاب و نصوص السنه الصحیحه، و هم ادله عقلی میاره، افضلیت امیرالمؤمنین. خب این صغرا کبرات چیه؟ الافضل هو الامام، نتیجه علی هو الامام. خب ابن روزبهان میاد اشغال میکنه که ادله نقلی اینا نص نیستن، اما ادله عقلی. خوب توجه کنید، شاعره قافیه بله به تنگ آمده، گیر افتاده، میگه بله ادله عقلی مفادش این است که علی افضله، درست، و امامت افضل هم واجبه. نه 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 نه، عندنا امامت المفضول جایزه، عندنا امامت المفضولی جایزه. یعنی قبول کرد که امیر المؤمنین افضله، اشکال عقلی یعنی اصطلاح دلیل عقلی را ملخج کرد. و این واقعا جای تعجبه. خواسته باشیم مقارنه کنیم بین ابن روزبهان و بین ابن تیمیه، ابن تیمیه که ناصبیه و عداوتش نسبت به امیرالمومنین بر کسی مخفی نیست، در این حال به اینجا میرسه میگه که در چند جا از کتاب منهاجش همونطور که خود اهل سنت هم همین مبناشون که نخه امامت مفضول بر فاضل جایز نیست، خودشون میگن کبرا رو اونا هم قبول دارن که امامت مفضول بر لذا اشغال میکنن با آقای که ابن هم اشغال میکنن، هر چی تو دارید اصلا جایز نیست، عقلا هم درست نیست و شرعا هم درست نیست. خب بله نه اصلا میگه درست نیست اصلا خلاف عقل، اون بحث دیگه است، اون آقایی که مطرح میکنه. آقای ابن روزبهان میگه نه اشکالی ندارد و ادعا میکند که این مذهب اهل سنته. از کجا؟ از کلمه عندنا. چرا؟ که بتواند تبرئه کنه، توجیه کنه امامت ابوبکر را. وقتی که علامه حلی این آیه را میاره اینی جاعلک للناس اماما، سوره بقره آیه 124، بعد فرمودن که این روایت این آیه اینم روایت آقای ابن تیمیه به این حرف علامه که میرسه نمیگه دروغه، روایتی که ذیل این آیه تکذیب نمیکنه، میگه نطالب به صحتها. وقتی که کم میاره میگه چی؟ در سندش بررسی کن. اما آقای ابن روزبهان به صراحت میگه هذه الروايه ليست من كتب اهل السنه، روایتی که در زیر این آیه آمده است که علی ابن ابی طالب را پیامبر اکرم غیر همین آیه را میخونم براتون، میگه اصلا تو کتابهای ما نیست، لا فی کتب اهل السنه والجماعه ولا احد من مفسرین، هیچ کس اینو نقل نکرده است. بعد حمله میکنه به ابن المغازلی، ما قبلا بحث ابن المغازلی رو مطرح کرد، این روایتش میده کتاب ما نیست، من برای شما بخوانم. ابن المغازلی این روایت را در صفحه 276 نقل میکنه، روایت بسیار مهمیه. قوله تعالی اینی جاعلک للناس اماما عن عبد الله ابن مسعود، سند میده به ابن مسعود، قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا دعوه ابي ابراهيم، من دعای پدرم هستم از ابراهیم. راوی میگه نفهمیدم یعنی چی یا رسول الله، کیف صرت دعوه ابيك ابراهيم، چطور شما نتیجه دعای ابراهیم هستید؟ قال اوحى الله عز وجل الى ابراهيم، خداوند عز وجل به ابراهیم وحی کرد فرمود اني جاعلك للناس اماما، تو رو به عنوان امام بعد از مساله بعثت عبودیت و نبوت و خلت شد چی؟ امام. خیلی حس ابراهیم خوشحال شد، یه مرتبه بالاتری باز خدا بهشون داد، فاستخف ابراهیم الفرح، سرور تمام وجود ایشون رو گرفت و از کرد یا رب حالا که همشون مقام به من داری بچه هم هم بخوام و من ذریتی ائمه مثلی، میخوام از ذریه خود منم بخره باشم. اوحى الله الی ان یا ابراهیم انی لا اعطیک احدا لا افی لک به، قولی به تو نمیدم که وفا نکنم، یه از درخواست هست که نمیشه. قال یا رب من عهد الذي لا كفيلي به، کدوم عهد است که نمیخوای با ما وفا کنی؟ فرمود لا اعطیک لظالم من ذریتك، از ذریت اگر ظالمی باشد من خلافت به او نمیدم، امامت من به او نمیدم، یعنی چیزی بگم و بعدم وفا نکنم، از اول قولش به تو نمیدم. قال ابراهیم عندها، و دیگه خداوند عز و جل بهش فرمود که من به ظالم از ذریت و امامت نمیدم، دعای کرد اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. چرا؟ یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. خلاصه خدایا منو ذریه من را فرزندان منو ان نعبد الاصنام ربی انهن اضللن كثيرا من الناس، بت ها و جریان خیلی آنمون هست. پیامبر اکرم فرمودن که فانتهت الدعوة إلي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعوت از ابراهیم به من منتهی شد. فانتهت، اینو یاد داشت کنید، فانتهت الدعوة إلي وإلى علي بن أبي طالب لم نسجد أحد منا لصنم قط. اصلا در قاموس ما این مسئله نبوده، هرگز برای بوتی ما سجد، نه من و نه علی ابن ابی طالب. فاتخذن الله نبیا و اتخذ علیا وصیا. اینا یکی از ادله امامت امیر المؤمنینه. آقای ابن تیمیه هم نتونسته مناقشه کنه، نگفته دروغه، فقط گفته چی؟ نطالبه به صحت نه، اونجایی که کم میاره بگه بسر بررسی کنید، مدت دنیا کجاست؟ اینجا. کی میگه؟ برو میت کن، برو تحقیق کن، من میگم سندش مشکل داره، برو تحقیق کن. اما ابن روزبهان هم اول میگه که این روایت در کتب ما نیست. یه کتابای شما نیستین؟ 483 هجری هم هست، در قرن پنجم. و ابن مغازلی رو ما مفسر راجع به ایشون صحبت کردیم، از بزرگان اهل سنت، در راجع به ایشون کسی حرفی ندارد. خب تا اینجا ما روش آقای ابن روزبهان را در رد علامه حلی توضیح دادیم که ایشون چجوری وارد بحث میشه، انکار حقایق، انکار کتابی که مال خودشونه، جعل، تحریف، دفاع از نواسب، دفاع از دشمنان اهل بیت، کمرنگ نشان دادن، خلاصه حقایق تاریخی رو همه رو ما بیان کردیم. میرسیم به اصل بحث. کتابش را آقای به اصطلاح مظفر این کتاب را نقد کردند و دفاع کردند از کی؟ نهج الحق علامه حلی. خب یک مطالعه مختصری ما نسبت به آقای مظفر داشته باشیم، حقش ادا بشه این بزرگوار. اینا از نظر خاندان اینا عراقی الاصل هستند. آقای شیخ محمد حسن فرزند محمد السیمری الجزائری، نه جزائر به عنوان کشوره، نه در جنوب عراق، منطقه ایست به نام جزائر، ایشون مال اون منطقه است. اما نسبشون کل آل مظفر، نسبشون برمیگرده به آل مسروح از طایفه مزر. اینا در مدینه بودن، عوالی مدینه، باب العوالی، اساسا اینا اونجا بودن. یه بالاخره پدر بزرگشون شیخ یونس ابن شیخ احمد، اینا بالاخره هجرت میکنن به عراق و دیگه سالها این خاندان و این خانواده در عراق بوده و هستن.
بیستی هستن و با حوزیفه اونا محفن آده حوزیفه میگم بیستی ها مادری ها بیستی هم
مزر خب این هم نکته ای. خود این بزرگوار شیخ محمد حسن مرجعیت به ایشون منتقل شد، آمد طرفش مرجعیت بعد از استقبال حسن اصفهانی. عجیب بود قبل از استقبال حسن اصفهانی همینجور بزرگان یک یک رحلت میکردن. مرحوم نائینی بودم اینا همه قبل از سید و تقریبا منحصر شد به استقبال حسن اصفهانی و ایشون هم تو خانهش بود، مشغول کارش بود. آقای مظفر راه هم نمیداد، مشغول کار علمی خودش بود. دیگه بعد از استقبال حسن اصفهانی آمدن طرف ایشون، مخصوصا عرب ها و عراقی ها. این بزرگ ما در علم کلام ید طولایی داشت، در بحث و مناظره هم قوی بود و با ادبیات هم خیلی خوب، عرب بود دیگه، ادیب بود، ادبیات هم کاملا مسلط بود و اهل قلم هم بود. اینا عنایتی که خدا بهشون کرده و شعرم خوب میگفت، صاحب قریحه قوی بود. خب خاندان اینها خاندان علمه، خیلی از علما از این خاندان بوده و هستند. عرض کردم پدر ایشان شیخ محمد مظفر از بزرگان علمای ما در قرن اوائل قرن 14 بود که در سال 1322 در 60 سالگی به بیماری وبا خدایا دور کن این بیماری ها از بلاد مرتضی علی و از امت اسلام و به جان دشمنان اسلام بینداز. خلاصه وبایی آمد و خیلی ها رهلت کردن. روزی نبود که کنار صحن متحد ده ها نفر را نمازشون نمیخوند. و این قضیه سامر را اتفاق افتاد، قضیه معروفه مرحوم قاورک الله و متشارکی فرمودن که من حکم میکنم در طلبه ها که هر روز زیارت عاشورا رو بخونند تا از این وبا نجات پیدا کنند. و میخوندن و الحمدلله در سامر را کسی چیزش نشد، مخصوص پیروان مکتب امیرمومنین علیه السلام در اثر همین سفارش مرحوم فشارکی بود. خلاصه اوضاعی بود. پدر رحلت میکنه در اثر وبا و پدر اصلا از علما بود، شرح شرایع اسلام دارد، یه دوره فقهی کامل، البته هنوز خطی. مادر ایشان هم از خاندان آل ترهیه، اونها هم از شخصیت های معروف عراق هستند. سه تا برادر دارد، هر سه شون از فضلا هستند. مطلبی دارید؟ مرحوم شیخ عبدالنبی 1337 که ازشون بزرگتر بود و تربیت و اداره ایشون به عهده همون برادر بزرگ بود، یعنی شیخ عبدالنبی. برادر دیگه شیخ محمد حسین مظفر، اونم از علما بودن و کتابایی دارن، الامام الصادق، الاسلام نشئه و ارتقاؤه، تاریخ الشیعه، میثم التمار، مؤمن الطاق، کتابایشون. و مرحوم مظفر شیخ محمد رضایی، گمان نمیکنم کسی باشد که ایشون را نشناسه، خدا رحمتش کنه، صاحب المنطق، اصول فقه، عقاید الامامیه. من فوتشون یادمه، من معاصر بودم ولی خوب فوتش من یادم خدا رحمتشون کنه. بله علامه کبیر 1384 عمید مسئول کلیت الفقه همی الانش هم از آثار ایشونه، کلیت الفقه که دانشکده فقه که در نجف رسمی هم هست از آثار ایشون. بله 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 تألیفات زیادی ایشون دارد از سقیفه. بله و این ست کتابی که عرض شد منطق و نمیدونم اصول فقه و بله اینا از کتاب های درسی در حوزه های فقهی ما و بعضی از این کتاب هم در مصر کرارن چاپ شد، مثل این کتاب عقائد الامامیه زیاد از این کتاب ها با تیراژ وسیعی منتشر شد. همون روز علمای ما در فکر نشر و گسترش مکتب اهل بیت بودن و خود آیت الله عظما بروجردی تقمده الله به رحمت الواسعه ایشون هم تلاش فراوانی داشتند که در سایه تقارب و وحدت مکتب را منتشر کنند. کاری کردند که یک کرسی تدریس در مصر گرفتند، مختصر نافع اونجا تدریس میشد. بله علاوه نسبت به این بزرگوار به نظر من همین مقدار کفایت میکنند. ایشون ببینم خود ایشون بله خب مصنفات ایشون زیاده، تألیف بیش از 12 کتاب ایشون دارد، یکیش همین دلائل الصدق که از بهترین کتاب هاست در نجف اشرف در تهران در قاهره هم چاپ شده این کتاب، اونجا هم چاپ اون وقتا که هنوز وهابی ها سلطه نداشتن. شرح قواعد قواعد الاحکام علامه حلی فقیه بود این بزرگوار. الافصاح عن احوال رجال الصحاح انصافا کتاب نادریه، رجال صحاح را به چالش کشیده، ای میگید صحیح صحیح نه این رجال اینا هست از طریق خودشون بررسی کرده. اینجا دارد که من یه ظاهرن دیدم بله چاپ شده قلول به چاپ کرده بله. الافصاح عن احوال رجال صحاح عالمان کار میکردن علمی کار میکردن با شرح کفایه دارد، حاشیه برای تو وسخا دارد، رسالتون فی فروع العلم اجمالی، این علمیت فقیه کجا ظاهر میشه؟ در فروع اونجا تفریع داشته باشن خوشون کتاب داره، رساله عملی ایشون داره و حاشیه بر رساله سباسر اصفهانی چون مرجع شدن دیگه بعد از سید و رساله های متعدد دیگه بر مناسک سید داره و رساله های دیگه. و ایشون در سال 1375 هجری یعنی چند سال بعد از پدر 1322 فوت شده، ایشون 75 یعنی 53 سال بعد از پدر و گذروندن این مراتب و مراحل علمی و خدمات در کرخ بغداد بیمارستان کرخ رحلت کردن و واقعا هنگامی که رحلت کردن عراق تکان خورد، اهتزت الاواسط الشیعی فی العراق و غیر عراق و ایشون در نجف اشرف با یک تشیع سنگین یعنی قل نظیره کم اتفاق افتاده که یه چنین تشیع از شخصیتی انجام بگیرن، چون آوردن و به اصطلاح در همون شارع کوفه مقبره دارن باید آقا دقیقا وارد باشد کجاست؟ نرسیده بله اونجا هر سشون اصلا اون مقبره آل مظفر است. بر روز تشییع ایشون بازارها تعطیل شد، حوزه ها تعطیل شد تا حوزه های علمیه 10 روز تعطیل به احترام این بزرگوار. خب ایشون وارد بحث می شود در ارتباط با این کتاب، از اینجا شروع می کند، می فرماید که لما سعدت، چقدر این مرد مؤدبه، اینا باید کتاب علامه حلی را شرح بدن یا از علامه دفاع کنن. میگه من کتاب نهج الحق که مطالعه که دستم رسید احساس کردم که سعادتمندم. سعدت به نظر الى کتاب نهج الحق، از عنایات خدا بر من این بود کتاب را دستم آمد. خب مال کیه این کتاب؟ للامام العلامه، اول من لقبه بالعلامه، میگه نه امام، للامام العلامه الذي انتهت اليه في العلم والعمل والزعام الطاهر المطهر. کسی است که بله علم و عمل و نمیدونم بله زعامت علمی با ایشون بود، زعامت یعنی عملا به اصطلاح اهل تقوا و اهل عملا ایشون مرجع و بزرگ همه بود. الطاهر المطهر، و اون انسانه چه بگم، درس جلسه درس هر وقت اسم علامه رو می برد استغفر الله رب و اتوب اليه، گفت ابن المنجس، قال ابن المخير که مثلا با این کلمه المنجس دیگه مقامش هم میره پایین. ابن تیمیه علامش هم اصلا جوجه هاش رو همینجوری میگن استغفر الله استغفر الله استغفر الله، نمیگن النجس الاشرف، النجس سبحان سبحان الله، نمیگن کربلا المقدسه، المنجسه، الله اکبر. یعنی امام حسین کربلا هم نیست، یعنی امام حسین در حدیه مؤمن نیست، نه یه مؤمن صحابی جای خود، جز این است که در نطفشون ناراحت میشه وقتی که میگه در نطف خلله، بابا جون زبان استقایت از این داره، فکر کسی به امام حسین اینجوری حرف میزنه؟ یک نفر از کسانی که در برابر امام حسین علیه السلام قد علم کرده باشن و در قتل آقا شد، یک نفرشون حلال داده نیست، ثابت شده. این خودشون هم که همین روایه دارید، این روایت چیز ببینید، روایت بله فرات، خیلی روایت زیباییست اونجا دارد که وقتی که فاطمه زهرا درخواست محاکمه قتل میکند، آتش جهنم قبل از اینکه قاتلین را میگیره ضراریشو نمیگیره. ما چرا؟ اگه شما با حرفاتون با قلمهاتون با صحبتاتون بدتر از اون رفتار کرد، قدرم همینه. بنده خدا این تعبیر استغفرالله استغفرالله المنجسه، تو داری به کی حرف میزنی؟ تو داری به شیعه داری جسارت میکنی؟ به خود امام حسین داری جسارت میکنی؟ بگذاریم آقای مذکر نسبت به علامه میگه الطاهر المطهر قدس الله روحه نور و نور ضریحه، میگه این کتاب رو من دیدم. میگه علامه کجا دفن است یا نه؟ میدونید خداوند عز و جل به همین دنیا هم بهش مزد داد، کجا دفنه؟ جوار امیرالمومنین. هر کس از اون در خارج بشه باید وایسه بله یه فاتحه برای ایشون بخونه. اردبیلی هم هست، بله بله اردبیلی هم هست، خدا رحمتشون کند. خلاصه میفهمم که من کتاب را دیدم حافلا بالفضل، کتاب پوره پوره از فضل و فضائله، مشحونن بالقول الفصل، باریکالله. میگه دلائل که قول فصل باشد یکی دوتا نیست، همین یه دونه حدیث که حالا برای شما خوندم، همین یه دونه حدیث بسه، اما لمن کان له قلب ورد علیه فاضل الاشاعر به وقته. یا آقا فاضل اشاعر بود فضل ابن روزبه و اجاب عنه سیدنا الشریف الحاوی لمرتبته السعاده، باز تجلیل میکنه از شهید بزرگوار ما شهید اسلام قاضی نورالله، میفهمد که ایشون جوابش داده. ایشون کیه؟ الحاوی لمرتبته السعاده العلم و الشهاده، هم مرتبه علم داشت و هم مرتبه شهاده. سید نورالله ای فهمد که ایشون جواب داد، جواب کافی و وافی بود. لکنی احببت، دوست داشتم که منم پیروی کنم بهی، اقتدا کنم به سید بزرگوار شهید قاضی نورالله. عسى ان افوز مثل احفظ، ای کاش ما هم به فیض شهادت مایل بشیم. بالاجر و شهادت، اجر را بدن اما به مرتبه شهادت بدن. و نقلت عنه کثیرا، در کتاب نهج الحق کتاب دلال صدق زیاد از ایشون من یاد میکنم و اینجوری تعبیر میکنم، از سید از سعید، هر جا گفتم سید سیدم کی؟ یعنی قاضی نورالله ششتری. و تعرضت في بعض المقامات تتميما للفائده، برای اینکه کامل بشه بحثم در بعضی از جاها متعرض بعضی کلمات ابن تیمیه شدم، البته اون بعضی که میارزه تلیق التعرض، یلیق و میارزه که من مطرحش کنم. مما رد بها منهاج الكرامه، حرفایی که در منهاج السنه در مقام رد علامه هندی است. دوباره میگه منهاج الكرامه للامام المصنف، چند دفعه تعبیر امام میکنه از ایشون؟ دو دفعه در یه مقدمه. و ان لم اصرح باسمه غالبا، من اشاره به ابن تیمیه نمیکنم، آدم نیست، ولی حرفش من گاهگاهی میارم. بعد میفهمد که اگر ارکدم بد زبونیش نبود، من اولا بود که حرف ایشون را رد کنم، نه حرف روزبهان. کسی نیست روزبهان. چرا من باید ایشون را رد کنم؟ چون من تا به حال ندیدم کسی کتاب منهاج رد کرده باشم. من به ایشون متواضعانه عرض کنم، شاید نمیدونم حالا چجوری عرض کنم، نخیر کتاب کتاب ابن تیمیه را همون وقت رد کرده. الانصاف فی الانتصاف سه جلده اخیرا زیر نظرات الله عزمان متاره چاپ شده. انصافا کتاب عالیه، انصافا کتاب عالیه. الانصاف فی الانتصاف، حتی شما فهرستش را نگاه کنید، می از اشکالات امروزه، یعنی خیلی فاصله نیست از به اصطلاح زمان تألیف کتاب ابن تیمیه. اما بله مؤلف مشخص نیست. حدس من این است که ترسیده بنده، ترسیده که ترورش کنم بکشمش. بله 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 همون زمان بله. حالا از شیعه الان ایشون میفرماد که دار الاعلام آیت الله مکارم اونجا چاپ شده. انصافا کتاب خوبی است و ارزش این دارد که مطالعه ببینید علمای ما چه جوری تلاش کرد و با وضعیت امروز ما مقایسه کنیم، که ما میگن ترسم که به کعبه نرس اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان، این راهی که ما میریم به کجا میخواییم برسیم؟ بیحالی شدی اگر بفهمیم به اصطلاح حوزه یه هفته دیگه تعطیل است، پیشواز تعطیلی میگیم، سه روز جلوتر تعطیل میکنیم. اینا درس و بحث همه شب آن روز مشغول کار بودن. خلاصه میفهمد که من این کتاب را نوشتم و نزهت قلمی عن مجارات، قلم من شریفتر و اجل از این که من راجب اینها آلوده کنم قلم خودم را به اسم اینها، کما نزه العلماء علمای ما هم قلماشونو منزه کردن که با اینها طرف بشن. بعد شروع میکنه به بحثی چون از فردا وارد کل این کتاب میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه فاتحه برای مرحوم مظفرم بخوانید. اللهم صل علی